баробар гузоришҳои даҳуми майро аз студияи радиои Озодӣ аз шаҳри Прага тақдими шумо мекунем. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Имрӯз дар барнома. Рӯзи 9 май дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон бар асари таркиш ду ноболиғ аз деҳаи Қавоқ захмӣ шуданд. Доситони Олмон низомиёнеро боздошт намудааст, ки мехостанд ҷинояте содир карда масъулияти онро бар дӯши паноҳҷӯён бор намоянд. ва хоҳарон дар Тоҷикистон талош доранд бо қолабшиканӣ собит кунанд, ки занон заифу нотавон нестанд.
агар дар зиндагӣ дар ҳолате ки дар кадом ҳолате бошад мо хатарнок вай кунем, мо аз вай тарсем, ба ҳамон хатарноки бисёр дучор мешавем.
дар пайи зилзилаҳои паёпай дар ноҳияи Лахш собиқ Жиргатол бархи аз сокинон ба Қирғизистони ҳамсоя ҳиҷрат карданд. Комиссияи виҷаи кумитаи ҳолатҳои истирорӣ ҳоло машғули таҳқиқи зиёни расида ҳастанд, вале ба назар мерасад, ки мардуми кучбаста тасмим гирифтаанд рӯзҳои вазнинро дар Қирғизистон пушти сар кунанд. Дар ин бора ҳамкорамон Зарангези Наврӯзшоҳ тафсило дорад.
در پای زلزله‌های پیوپای برخی از ساکنان ناحیه لخش 300 کیلومتری شرقی دوشنبه با قرقیزستان همسایه کوچ بستند. بیشتر کوچ بستگان از جماعت الغی ناحیه لخش هستند. این اویله‌ها از جمله افرادی هستند که منزل‌هایشان در زلزله‌های اخیر در پای فرامدن کوهپاره‌ها آسیب دیده است. دولت منونوف رئیس جماعت الغی ناحیه لخش روز 10 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت شمار این ساکنان زیاد نیست. بخشی از زمین ساکنان این منطقه نزدی مرزی قرقیز تبارها هستند. ساکنان ناحیه لخش میگویند دو هفته باز در اینجا زمین میلرزد و آنها از ترس خراب شدن خانه هایشان شب را در بیرون روز میکنند. در پی دو زمین لرزه قوی در روزهای 3 و 5 می منزل های ساکنان بیش از 5 دهه در الغا و لخش این ناحیه زیان دیده است. حالا کمیسیون ویژه کمیته حالات های فوق العاده مشغول تحقیق زیان رسیده به این ساکنان هستند.
رو میاریم به موضوعهای دیگر. در ناحیه شمسدینی شوهین بر اثر ترکش دو نابالغ از دهه قواق زخمی شدند. این حادثه بگاهی 9 می در 5 کیلومتری مرز تاجیکستان و افغانستان به هنگام علفشینی رخ داده است. یک مقام حکومتی ناحیه شمسدینی شوهین گفت برادران شاهرخ 14 ساله و سنت الله 15 ساله فعلا در بیمارستان بستری اند. بر اثر ترکش دست و سر و روی این دو کودک معیوب شده است. هنوز معلوم نیست که این مواد ترکنده از کدام زمان در اینجا باقی مانده است و به کی تعلق دارد. پای خبر دیگر ناخوش مربوط به طفل 3 ساله از ناحیه عبدالرحمن جامی است. اخیراً پیوندون جسد لایقجان عبدویف را که از کنار رود وخش در ناحیه دوستی پیدا کردند به رادیو آزادی در این باره خبر دادند. این طفل 24 اپریل ناپدید شده بود و نزدیکانش از کاربران رادیو آزادی برای پیدا نمودن او درخواست کمک کرده بودند. مقامات آلمان میگویند که باز یک سرباز را با گمان تحریزی سوی قصد به جان سیاستمداران این کشور دستگیر نمودند. آنها این جنایت را میخواستند از نام پناهجویان انجام بدهند. به گفته دوستیتونی بازداشت شده ها حتی با این هدف خود را همچون پناهنده سوریه ثبت نام کردند. جزئیات موضوع از ساجیده میرزا.
اداره دادستانی فدرالی آلمان روز 9 می خبر داد که در رابطه با طرح‌ریزی حمله به سیاستمداران طرفدار مهاجرت متهمی 3 بازداشت شد. اداره دادستانی میگوید که بازداشت شده شهروندی 27 ساله آلمان ماکسیمیلیان ت بوده است.
فردی متهم به طور جدی با آن عبدار می شود که از روی عقیده های افراطی راستگرا بر ضد دولت عملهای خشونت بار طرح‌ریزی کرده، آن را همراه با فرانکو آ و ماتیاس ف که ماه اپریل دستگیر شدند اجرا کردنی بود. بر پایه معلومات ما حمله را میبایست فرانکو آ اجرا میکرد.
به قول مقامات این 3 میخواستند حمله ها را توری براه مونند که مردم آنها را همچون عملی تروریستی اسلامی های تندرو قبول کند که در آلمان پناهنده شدند.
بر پایه معلومات ما حمله را میبایست فرانکو آ اجرا میکرد. با این هدف او خود را همچون پناهجو از سوریه ثبت نام کرده بود. 3 امید داشتند که با این عمل پناهجویان مسئول حمله نامیده خواهند شد. این است معلوماتی که ما در اختیار داریم.
طبق اطلاع خبرگزاری ها ماکسیمیلیان ت در شهر کل جنوبی غربی آلمان دستگیر شد. او با فرانکو آ یا فرانکو آلبرخت طور بعضی رسانه ها نام او را پورا نوشتند، در پایگاه نظامی نزدیک به شهر استراسبورگ فرانسه خدمت می کرد. فرانکو آلبرخت 26 اپریل بازداشت شد. در روی خط به اصطلاح هدفهای این سه نفر، سابق پرزیدنت آلمان یوهایم گاوک و وزیر عدلیه هیکو ماس شامل بودند. گروه متهم این سیاستمداران را پشتبان سیاست ورود مهاجران و خارجیان به آلمان می شمارد. این قضیه که مقامات آن را عجیب و غریب ارزیابی می کنند، نگرانی را در رابطه با بروز راست های تندرو در میان نظامیان آلمان به بار آورده است. اما رهبر بوندسویر فولکر ووکر گفت هیچ علامتی وجود ندارد که این گونه عقیده ها در نیروهای نظامی به شکل گسترده موجود باشد.
گزارش ساجده میرزو بود و حالا ارزیابی تحریزی کشتار برای بدنام کردن پناهندگان در آلمان را با رهبری منطقه‌ای رادیو آزادی عباس جوادی ادامه میدیم. سوال نخستین من از عباس جوادی در مورد واکنش به این خبر در آلمان بود. خوش آمدید به برنامه ما. اصلا آقای جوادی بگوید که این خبر در آلمان چی واکنش را به وجود آورد؟
نگرانی از این هست که این خبر و نتیجه هایی که احتمالاً برای وزیر دفاع آلمان میتونه داشته باشند میتونه در نهایت به نتیجه انتخابات پارلمانی آلمان در تیر ماه میگوید نه در آخر تابستان امسال تأثیر بگذارد، همانطور که در نتیجه های انتخاباتی پرزیدنتی در فرانسه و آمریکا هم دیده شد و یا بیشتر احتمال میرفت که تحریک های خارجی از قبیل هک کردن ایمیل های مختلف سیاستمداران آمریکایی و فرانسوی ممکن است در نتیجه انتخابات آمریکا به خصوص تأثیر کرده باشد. همین نگرانی ها از یک طرف هست. نگرانی دوم در آلمان، خب مخصوصا با در نظر گرفتن گذشته آلمان در جنگ جهانی دوم، نگرانی این هست که آبروی بین المللی آلمان و ارتش آلمان با این ترتیب ممکن است ضرر ببیند، که این برای آلمانی ها مخصوصا چیز جالبی نیست.
تا جایی ما میدونیم بعد چند ماه آلمان در راستای انتخابات قرار دارد و طور معلوم مسئله مهاجرت این مسئله کلیدی هست و تا کجا همین مسئله در خود انتخابات و به واسطه در حزب انگلا مرکل تاثیر خواهد گذاشت؟
نگرانی از این است که این ممکن است به خصوص در مورد انتخابات پارلمانی، به خصوص در مورد حزب سوسیال مسیحی به اصطلاح و دموکرات‌های مسیحی که رهبرش خانم مرکل هستند، تأثیر منفی بگذارد. چرا؟ به خاطر اینکه خانم مرکل به اصطلاح در اون موجی که به مهاجرها می‌خواستن بیاین از سوریه، از افغانستان و غیره، در و پیکر آلمان رو اگر بخوایم اینطور بگوییم تقریبا میشه گفت با آغوش باز بگوییم باز کرد و آلمان قبول کرد، به نظرم بیش از 1 میلیون نفر رو قبول کرد از مهاجرای خارجی از جمله سوریایی ها غیره، و بعد دیدیم که خیلی ها از اینها، از این مهاجرهای و یا داوطلبین خواهشمندان مهاجرت به آلمان در اعمال تروریستی هم شرکت داشت، نه اینکه همشون ولی بعضی هاشون شرکت داشتن، و این باعث برانگیختن احساسات منفی مردم نسبت به حکومت فعلی آلمان و حکومت دموکرات مسیحی آلمان شد، که البته من فکر نمی کنم در مجموع بتوند به محبوبیت خانم مرکل تأثیر چندانی برساند، ولی میتونه کمک بکنه که حزب سوسیال دموکرات که تا حالا البته در کوالیسیه بوده است با حکومت فعلی، در حکومت فعلی ممکن است اون به تنهایی و یا در اتفاق و کوالیسیه با حزبهای دیگر به سر کار بیاید.
تفصیلات این موضوع و شکل کامل صحبت در وبسایت cw.tj و آزادی ویدیو یوتیوب نشر شده است. برنامه را ادامه میدهیم. شامی روزی 9 می رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ جیمز کومی مدیر FBI اداره تحقیقات فدرالی آمریکا را از وظیفه آزاد کرد. در شرح رسمی شیوه تحقیق پرونده رخنه پشته الکترونی حزب دموکرات آمریکا همچون سبب برکناری این مقامدار عنوان شده است. کومی تحقیق دخالت روسیه را به انتخابات آمریکا نیز رهبری میکرد و پیش از مهلت به استعفا فرستاده شد.
دونالد ترامپ شام روز سه شنبه به طور غیر منتظره مدیر اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا اف بی آی را از مقامش برکنار کرد. جیمز کومی در این وظیفه 5 سال فعالیت نمود. قصر سفید می گوید که رئیس جمهور از روی توصیه دادستان کل عمل کرده است. سبب رسمی برکناری جیمز کومی نارضایتی از تحقیق قضیه شکسته شدن پاشته های نمایندگان حزب دموکرات هنگام انتخابات سال گذشته عنوان شد. خبر استعفای مدیر اداره تحقیقات فدرالی آمریکا پس از چند ساعت نشر شرح این نهاد به برآمد کومی در مجلس سنت رسانه ای گشت. او هفته گذشته در نزد کمیسیون گزارش داده بود، اما به باور دموکرات ها سبب برکناری انگیزه های سیاسی دارد. کمی تحقیق ارتباط احتمالی دستیاران رئیس جمهور دونالد ترامپ با مقامات روسیه را در دوره انتخاباتی رهبری می کرد.
اولین سوال به مأموریت پرزیدنت این است که چرا این عمل حاضر به وقوع پیوست؟ اگر مأموریت به طرز تحقیق قضیه پیام‌های الکترونی هیلاری کلینتون از سوی رئیس اداره فدرالی تفتیشات جیمز کامی مخالفت داشت، چرا این مخالفت را در لحظه اول ورود به کاخ سفید آشکار نکرد؟ چرا او را همان وقت برکنار نکردند؟ چرا امروز؟ ما می‌دانیم که حالا مجلس نمایندگان دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی را تحقیق دارد که از آن احتمالاً ستادی ترامپ فایده برداشته است. سنت همین قضیه را تحقیق میکند. ما میدانیم که اف بی آی هم در پی تفتیش روابط ستادی ترامپ با روسیه است.
ولی سناتور جمهوری خواه جان مکین اظهار نمود که پرزیدنت در چارچوب صلاحیت هایش عمل کرده است.
من متاسفم که این حادثه روی داد. پرزیدنت در چارچوب وکالتش کار کرده است. من این اقدام را احترام میکنم.
در نامه‌ای که از سوی پرزیدنت دونالد ترامپ به رهبر اداره تحقیقات فدرالی آمریکا ارسال شده است، گفته شده است که ما حتما رهبری نوی را برای اداره تحقیقات فدرالی پیدا میکنیم که باوری مردم و اعتماد به اهمیت رسالت کارمندان مقامات انتظامی را برقرار میکند.
برمیگردیم به تاجیکستان. اگر در گذشته به ورزش مشغول شدن دختران تاجیک و شرکت نمودن آنها در سبقت ها معمول نبود، حالا برای برخی از آنها ورزش به شغل دائمی تبدیل یافته است. دو خواهران از تاجیکستان در جام آسیو از روی نمودهای آمیخته محاربه ها که برای یک دختر خطرناک حساب می شود توانستند صاحب مدال طلا گردند. مولا رجب یوسفی با این دختران صحبت داشت و تلاش کرد سبب های به این نوی ورزش را آوردن آنها را بفهمد.
دوگانیکا فاطمه و زهرا 25 سال دارند. این دو خواهر را تهدیدهای زندگی و دائما احساس خطر کردن در کوچه و بازار به یکی از نمودهای خطرناک ورزش آورده است. آنها در آیله 4 دخترند و همه با همین احساس یک حربه شرقی را انتخاب کردند.
من فکر میکنم زندگی انسان همش خطرناک است. ما باید همه چیز از پس سر کنیم. یعنی یک چیز با ما فکر میکنم قوت زیاد نیست. یعنی ما ببینیم اگر در زندگی در حالاتی که در کدام حالاتی باشد ما خطرناک وای کنیم، ما از وای ترسیم با همون خطرناک بسیار دچار میشیم.
خواهران خلوه ها قهرمانی آسیا آید به نمود کیک باکسینگ میباشند. زهرا خلوه نخستین بانوی تاجیک است که در این نمود ورزش صاحب مدال طلای آسیا گشته است. دو خواهر دیگرشان به تکواندو و کیک باکسینگ مشغول میباشند. آخرین مسابقه که فاطمه و زهرا در آن غالب آمدند، چمپیونت آسیا از روی نمودهای محاربه‌های آمیخته می باشد که 30 اپریل در شهر اشقابات ترکمنستان برگزار گردید. خواهران فاطمه و زهرا را نخست احساس امنیت به ورزش آورد. حالا به هر تهدید کوچه می توانند با سزا جواب گویند، اما آنها فراتر از این رفته می خواهند به مقاومت‌های دیگر آماده باشند. این مقاومت‌ها در چهارچوب مهارت و فرهنگ صورت می‌گیرد که رسالت یک دختر را در جامعه سنتی بیان می‌کند.
این گزارش آخرین در نشر نوبتی برنامه بود. اگر می‌خواهید دائم در جریان تحولات تاجیکستان و جهان باشد، پس سامانه www.ozodi.org در خدمت شماست. همچنین ما در شبکه‌های اجتماعی با نام رادیو آزادی صفحه ویژه داریم و نوارهای ویدیویی در آزادی ویدیو یوتیوب نشر می‌شود. برای همراهی شما تشکر می‌گویم و خدا نگهبان هر یک شما و تا برنامه‌های فردا.
آخر زمستان خدمت میکنه خیلی ارزان شده دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از قرار اخیر خود در زمینه برکناری جیمز کومی از مقام رهبری بیوروی فدرالی تحقیقات یا FBI پشتیبانی و تنقیدها را در این رابطه رد کرد و روز 10 می در توییتر قول داد که رهبری نو بهتر خواهد بود. دونالد ترامپ گفت کومی باوری همه را در واشنگتن از دست داد، هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها را. وقتی همه چیز آرام بگیرد بعد آنها به من تشکر خواهند گفت. جیمز کومی در برابر کارهای دیگرش همچنین به تحقیق دخالت روسیه در امور انتخابات سال 2016 آمریکا مشغول بود. دیمیتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه در واکنش به این تحولات گفت که این قرار نباید به روسیه و روابط بین دو کشور ربط گیرد. اتحاد اروپا ایالات متحده را برای شدیداً کاهش دادن حق عضویت در سازمان ملل متحد تنقید کرد. نماینده ارشد اتحاد اروپا در امور سیاست خارجی فدریکا موگرینی گفت که اهمیت حل مالی مشکلات گلوبالی کمتر از شرکت در حل نظامی مشکلات نیست. و هنگام سخنرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت:
So let me be very clear and speak directly to our American friends.
بگذارید به طور روشن بگویم و به طور مستقیم به دوستان آمریکایی امون مراجعت کنم. برای ما بسیار مهم است که سرمایه گذاری به این آژانسی ها ادامه یابند. این آژانسی ها برای صلح و امنیت گلوبالی مهمند، نه کمتر از سرمایه گذاری به ساحه امنیت و دفاع. اینها بعضن حتی اهمیت بیشتر هم دارند. ما اروپایی ها کمک به ساختار سازمان ملل متحد را همچون سرمایه گذاری مهم به امنیت خود ارزیابی میکنیم.
ایالات متحده حق عضویتش را در سازمان ملل متحد تا 640 میلیارد دلار کاهش داد و بودجه نظامیش را 15 میلیارد دلار بیشتر کرد. پرزیدنت نوی کره جنوبی مون چه این 64 ساله در نخستین پیامش همچون رهبری دولت گفت که فوراً به حل بحران امنیتی در جزیره کره مشغول می شود. او گفت اگر ضرور شود به واشنگتن، به پکین، به توکیو خواهم رفت و اگر شرط های هم پیش آید از پخینیان نیز بازدید می کنم. انتظار می رود مون برای از بین بردن جدایی که در پی رفتن پرزیدنت پیشین کره جنوبی پکین خه در حکومت این کشور به وجود آمده است، دست به تغییرات کادری جدی بزند. پک در نتیجه یک جرای فساد مجبور شد که از مقامش کنار رود. پرزیدنت نوی کره جنوبی وعده کرد که کشورش را از این ماجرای فساد نجات خواهد داد. هاشم گدا، هنرمند مردمی تاجیکستان و اتحاد شوروی سابق که بیش از 100 نقش آفریده است، در روز تجلیل از 80 سالگیش با عنوان ارباب هنر تاجیکستان سرفراز شد. در این باره روز 10 می فرمان رئیس جمهور صادر گردید. در فرمان تاکید شده است که این عنوان را برای تهیه اثرهای بلند مضمون بدیعی، نمایشنامه و تربیه هنرمندان جوان به هاشم گدا سپردند. و شبکه تلویزیونی فاکس نیوز روز 10 می با تکیه به منابع نظامی آمریکا خبر داد که روسیه ده ها توپخانه و هواپیمای ساختار اوکس را به سوریه انتقال داده است. در پنتاگون گفتند که سلاح‌ها را با کشتی بارکش تا بندر ترتوس رساندند. منابع رسمی همچنین به خبرنگاران گفتند که روسیه هواپیمای تشخیص رادار دوربر را نیز به سوریه انتقال داد و روزهای نزدیک مهمات جنگی برای ساختار ضد هوایی S-400 را نیز به این کشور می‌فرستد. این انتقال به گفته فاکس نیوز تعداد موشک‌های نوع زمین به هوا را در قلمرو سوریه افزایش می‌دهد.
مقامات تاجیکستان و ازبکستان از بهبود روابط میان این دو کشور استقبال کرده و میگویند تا چند ماهی اخیر همکاری ها در بخش های مختلف رو به گسترش است. امروز 10 می در شهر دوشنبه روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان آغاز یافت. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. منهاج الدین حاجی ماتوف معاون اول وزیر فرهنگ ازبکستان روز 10 می در نشست خبری مشترک در دوشنبه با عملکردها در این راستا از جمله اثرگیری پروازها میان تاشکند و دوشنبه و برگزاری نمایشگاه محصولات ازبکستان در پایتخت تاجیکستان اشاره کرد. با گفته وی تنها در این نمایشگاه 160 شرکت بزرگ ازبکستان 1500 نوع محصولات را معرفی کردند و در دایره این نمایشگاه میان شرکت های خصوصی این دو کشور با مبلغ 50 میلیون دلار قراردادهای همکاری امضا گردید. شمسالدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان در این نشست خبری گفت که تحولات در روابط میان این دو کشور راه را برای سفرهای هنری و هنرپیشه‌های ازبکستان باز کرده و در جشن نوروز بین‌المللی در تاجیکستان در سال جاری گروه آوازخوان‌ها تحت رهبری مردان مولانوف سراینده سرشناس ازبکستان شرکت کردند. در نظر است سراینده معروف استرادی ازبک یولدوز عثمانوا در اواخر ماه جاری با برنامه بزرگ کنسرتی بازگشت دوست به تاجیکستان میآید. این سراینده دوام 8 سال اخیر به تاجیکستان نامده بود. شمسالدین آرومبگزاده در این نشست خبری نقش روزهای فرهنگی ازبکستان در تاجیکستان را مهم خواند و گفت
خصوصیت مهم روزهای فرهنگی امروزه همین است که آن برای همکاری های منبعد خیلی زیچتر هنرمندان هر دو کشور شورای خیلی بزرگ میکشوید و حتی آنها میتوانند برنامه های مشترک کنسرتی هنرمندان تاجیک و ازبک منبعد براه اندازند. در روزهای نزدیکترین یکی از ستاره های صنعت ازبکستان در امفیتیاتر ما برنامه کنسرتی نمایش میتید.
معاون اولی وزیر فرهنگ ازبکستان در رابطه گفت که روزهای فرهنگی کشور است در تاجیکستان اقدام نخستین بوده و در آن شماره محدود هنرمندان شرکت میکنند. به هیئت هنرمندان ازبکستان که برای شرکت در روزهای فرهنگی آن کشور به تاجیکستان آمدند سراینده سرشناسی چون غلامجان یعقوبوف و سوین مومینوا که در تاجیکستان هواداران زیاد دارند و انسمبل دولتی ترانه و رقص ازبکستان شامل میباشند. معاون اول وزیر فرهنگی ازبکستان در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد عدم شرکت شاعران نویسندگان ازبک در همایش فرهنگی گفت
ما با مسئولان این وزارت فرهنگ تاجیکستان به سازش رسیدیم که سال جاری دهه ادبیات و صنعت ازبکستان در تاجیکستان را برگزار کنیم. برگزار کردن روزهای فرهنگی فرصت و خرج زیاد می خواهد. ما برای آمادگی فرصتی خیلی کم داشتیم. روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان همگی 3 روز ادامه خواهد کرد.
وزیر فرهنگ تاجیکستان نیز به نوبه خود گفت که بر اساس توافق میان وزارت‌های فرهنگ دو کشور در نظر است در ماه‌های مارس یا اپریل سال آینده در شهر تاشکند روزهای فرهنگ تاجیکستان در ازبکستان برگزار شود. طبق برنامه روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان امروز ساعت 14 وقت محلی در تالار کاخ نوروز پایتخت فیلم هنری آتا یا پدر و در تئاتر اپرا و بالت برنامه صدرالدین عینی نمایش صنعتی تصویری و عکاسی ازبکستان معاصر برگزار می شود. شما امروز در این تئاتر رسمی با تنتنه افتتاح روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان دایر می گردد. روز آینده اعضای هیئت هنرپیشه‌های ازبکستان به شهر قرغان‌تپه مرکز ولایت قتلان سفر کرده و در حضور تماشابینان این شهر برنامه‌های کنسرتی برپا خواهند کرد. روز 12 می در تالاری کاخ نوروز فیلم هنری آیقس ارتگی یا افسانه ماهلیقا به نمایش گذاشته شده و شام آن روز در تئاتر دولتی اپرا و بالت مراسم با تنتنه انجام روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان برگزار خواهد شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز سه‌شنبه 9 می جیمز کامی رئیس اداره تحقیقات مرکزی امریکا یا FBI را از مقامش برکنار کرد. کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ در نامه به جیمز کامی نوشته است که وی توانایی رهبری مؤثر FBI را ندارد و این نهاد به یک رهبری نو نیاز دارد تا باوری مردم به آن را دوباره به دست بیارد. چون چرا این موضوع را من محمد وفاری زازاده پیشنهاد میکنم. در بیانیه کاخ سفید گفته شده است که رئیس جمهور امریکا با توصیه دادستانی کل و معاون او جیمز کامی را برکنار کرده است. دونالد ترامپ در این نامه نوشته است با وجود این که باید بگویم 3 بار به طور علاهیده مرا آگاه کردید که نهادهای زیرتابه شما در حال تحقیق از من نیست، اما من به این نظری وزارت عدلیه موافق هستم که شما توانی رهبری مؤثر این اداره را ندارید. دونالد ترامپ باید رئیس نوی FBI را به سنت امریکا معرفی کند. در همین حال کاخ سفید نسخه از نامه راد روزنستاین معاون دادستان کل درباره سببهای برکناری جیمز کامی را نشر کرده است. معاون دادستان کل امریکا نوشته است که من نمیتوانم از شیوه که مدیر FBI پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون را رهبری کرد دفاع کنم و نمیتوانم درک کنم که چرا حاضر نشد وقتی تقریبا همه گفتند که اشتباه میکند این موضوع را بپذیرد. جیمز کامی هفته گذشته در کمیته عدلیه مجلس سنت آمریکا با سوالها در خصوص مسئله های مختلف از جمله دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مسئله تحقیقات از پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون پاسخ داده بود. آقای کامی از تصمیم سال گذشته خود برای اعلام انجام تحقیقات نو از پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهور دفاع کرده و گفته بود اگر انجام این تحقیقات را به اطلاع مردم نمی رساند مرتکب پنهانکاری می شود. سناتور باب کیسی روز 9 می در واکنش به قرار ترامپ آیدی از مقام سبکدوش کردن رهبر اف بی آی جیمز کامی به خبرنگاران گفت
فکر میکنم این ناشفته کننده و عملی برای رئیس جمهوری آمریکا کاملا بیجا است. مدیر اف بی آی چند هفته پیش اشاره کرد تفتیش جنایی ادامه دارد که ممکن است بر علاوه دیگر سالها ارتباطی ستاد انتخاباتی و حکومت روسیه را در بر بگیرد و بعد از همین رهبر نهاد تفتیشاتی در اینجا اف بی آی را برکنار کردن کاملا بیجا است.
در همین حال لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه از برکناری جیمز کامی استقبال کرده است. این در حالی است که سناتورهای دموکرات از برکناری جیمز کامی انتقاد کرده و میگویند که برکناری رئیس اف بی آی میتواند تلاش برای سست کردن روند تحقیقات درباره مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 باشد. رهبری اقلیت دموکرات در سنت آمریکا چارلز شومر میگوید که پرزیدنت دونالد ترامپ اشتباهی بزرگی کرده است. رئیس جمهوری خواهی کمیته اطلاعات مجلس سنت در بیانیه گفته است که از برکناری جیمز کامی نگران شده است. با گزارش سی این این، جیمز کامی روز سه‌شنبه برای شرکت در یک سمینار در کالیفرنیا بوده است و در جای کار خود حضور نداشته است. جیمز کامی در سال 2013 با 90 رأی طرفدار و یک رأی مخالف در سنت آمریکا به عنوان رئیس اف بی آی مورد تایید قرار گرفته بود.
نامزدهای کشورهای ارمنستان، آذربایجان و مولداو توانستند که به دور نهایی آزمون موسیقی یوروویژن امسال راه یابند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. یوروویژن یکی از سابقه دارترین آزمون های موسیقی تلویزیونی اوروپاست که سالهای آخر در میان جمهوری های سابق شوروی نیز استعدادهای نو را به جهانیان معرفی میکند. امسال از ارمنستان آوازخوان ارتسویک، از آذربایجان دهج یا دیانا حاجیوا و از مولداو گروه هنری سانستراک پروژکت اشتراک میکنند. نامزدی آنها در بخش اولی دور نیمه نهایی آزمون پذیرفته شد که روز 9 می در شهر کیف پایتخت اوکراین به طور زنده برگزار گردید. هفت کشور دیگر که در نتیجه آوازدهی اخیر به دور نهایی آزمون روز 13 می راه یافتند، استرالیا، بلژیک، قبرس، یونان، پولش یا لهستان، پرتغالیا و شویتسیا می باشند. آلبانیا، گرجستان و مونتنگرا نتوانستند که به دور نهایی راه یابند. دور دوم نیمه نهایی آزمون که روز 11 می برپا می شود، در این بخش از جمله نامزدهای بلاروس، مکدونیا و سربیا برای حق اشتراک در دور نهایی آزمون مبارزه خواهند برد. اوکراین که سال گذشته برنده کل آزمون یوروویژن گردید، بدون شرط و به طور مستقیم به دور نهایی آزمون راه می‌یابد. از روی شرط‌های این آزمون بانفوذ، 5 کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و اسپانیا به حیث بنیادگذاران اتحاد تلویزیون و رادیوشنوایی اروپا و مؤسسان آزمون همیشه در دور نهایی این آزمون موسیقی اشتراک می‌کنند. پیش از آن که اسم برندگان بخش اول آزمون نیمه‌نهایی اعلام شود، روز 9 می آوازخوان تاتارهای قریم جماله برنده کل آزمون یوروویژن در سال 2016 سرود غالب آزمون پارساله را اجرا کرد. این ترانه درباره فاجعه اخراج تاتارهای قریم از زمینهایشان در دوران حکمرانی یوسف استالین در سال 1944 قصه می کند. Humanity cries, you think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. نامزدی روسیه یولیا سامویلوا که میبایست در دور نیمه نهایی آزمون در شهر کیف اشتراک میکرد، از حق ورود به اوکراین محروم شد. کیوف گفت که این آوازخوان بعد از هنرنمایش در نیم جزیره قریم در سال 2015 مقررات ورود به خاک اوکراین را نقض و به همین خاطر برای اشتراک در آزمون راه دادن نمی شود. روسیه سال 2014 به طور خودسرانه و غیر قانونی نیم جزیره قریم را تصرف کرد و این عملش باعث به محکومیت و هم تحریم کشورهای اروپایی و غربی شد. بعدی آنکه سمایلو و پیشنیاد تشکیل کنندگان آزمون درباره شرکت اینترنتی زیندش در این سبقت را رد کرد، کاملا به آزمون راه نیافت. روز 9 می در مراسم تجلیل از 72 سالگرد پیروزی بر فاشیسم نازی، سمایلو دوباره در قریم حاضر شد و